شبکه‌های اجتماعی یکی از ابرپدیده‌های جریان‌ساز و مؤثر در زندگی فردی انسان‌هاست که به نوعی ادبیات و جهان‌بینی فرهنگی و اجتماعی انسان‌ها را تحت شعاع قرار داده است. راهکارهای مواجهه مدیریت شده و فکر شده البته با شبکه‌های اجتماعی که دارای انواع جذابیت‌های کاذب است چیست؟ افزایش سواد رسانه‌ای چگونه می‌تواند مردم به ویژه نوجوانان و جوانان را در مواجهه ارزشمند با شبکه‌های اجتماعی واکسینه کند؟ و اما فرضیه‌های ما در این برنامه. سیاست ورزی های راهبردی در نوع مواجهه مردم با شبکه‌های اجتماعی آنطور که باید و شاید تدوین نشده است. صورت‌بندی‌های پژوهش محور و مطابق با استانداردهای روز جهانی در بدنه نظام آموزش و پرورش انجام نشده است. سطح سواد رسانه‌ای در مواجهه نوجوانان و جوانان در شبکه‌های اجتماعی بالنده نیست و این امر موجب بروز انواع آسیب‌های اجتماعی از جمله اعتیاد و نظایر آن می‌شود. به نام خالق یکتا، سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو، برنامه گفتگوی اجتماعی. امیدوارم هر جا که هستید خوب و سلامت باشید و خیلی ممنون و متشکریم که در کنار ما هستید و شنونده این برنامه. موضوع برنامه امروز گفتگوی اجتماعی ما اخلاق در فضای مجازی هست و اینکه بایستی در خصوص آسیب شناسی تعاملات اجتماعی و در فضای مجازی با رویکرد حفظ ارزش‌های اخلاقی به این موضوع در واقع بپردازیم. از این بود و از این منظور و امیدواریم که شما هم تا پایان برنامه در کنار ما باشید و مشارکت داشته باشید در موضوع برنامه 301035. شماره پیامک رادیو گفتگو هست و باعث افتخار هست که نقطه نظرهای شما بزرگواران و شما عزیزان صاحب اندیشه رو داشته باشیم تا بتونیم بحث رو بهتر، جدیتر و کاملتر پیش ببریم تا پایان برنامه. اما در خصوص آسیب شناسی تعاملات اجتماعی در فضای مجازی میخوایم صحبت بکنیم با رویکرد حفظ ارزش‌های اخلاقی. مباحث مختلفی رو قطعا در این برنامه مطرح خواهیم کرد به اتفاق میهمانان عزیز و ارجمند، چه به صورت حضوری که تشریف دارن و چه به صورت تلفنی، و البته گزارش‌های مردمی و گزارش‌هایی که از مسئولین در این زمینه تهیه شده رو هم به سمع شما عزیزان خواهیم رسوند. اخلاق در فضای مجازی، حریم خصوصی در زندگی جدید چه جایگاهی داره و این توازنی که بایستی در تعاملات فضای مجازی شکل بگیره به چه صورت هست؟ در بسیاری از مواقع ما شاهد این هستیم که تعاملات در فضای مجازی خارج از چارچوب کاری بنیان خانواده ها رو هدف قرار داده و بایستی یک واکسین سازی صورت بگیره در خصوص مواجهه با ورود در فضای مجازی و سواد رسانه‌ای که بیش از اینها بایستی کار بشه از سوی مسئولین زیربط و مردم و کسانی که صاحب اندیشه هستند در این خصوص. بحث رو میخوایم جدیتر، کاملتر پیش ببریم. جناب آقای دکتر وحید مصدقی عزیز، رئیس اسبق مرکز اطلاع رسانی مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری و عضو هیئت علمی دانش. آقای دکتر مصدقی سلام به شما، روزتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
به نام خدا سلام عرض میکنم حضور جناب عالی تهیه کننده محترم برنامه و یکان یکان شنوندگان عزیزتر از جان.
درود به شما.
چقدر موضوع خوبی رو امروز مثل موضوعات قبلی که انتخاب شده، خوشبختانه من این توفیق رو دارم توی موضوعات روز،
درود به شما،
جامعه دارم شرکت میکنم و در مورد اونها هم دارم کسب اطلاعات میکنم و هم ارائه اطلاعات.
این ارائه اطلاعات خیلی موضوع خوبیه چون خیلی مسائلی رو میدونن اما نشرش نمیدن. در خصوص این موضوع آقای دکتر، حالا من از دیشب داشتم بهش فکر میکردم، گفتم این تعاملات در فضای مجازی گریبان همه ما رو گرفته. اگر در بحث کاری باشه خیلی مثمر ثمر و مفید هستش، یعنی ما میتونیم یک بستر اجتماعی، یک بستر اقتصادی رو فراهم بکنیم، یک درآمدزایی داشته باشیم و موجب رشد و ارتقای ما بشه در کارهای خودمون، حالا هر چیزی که هست. اما یک مقدار فراتر از این بریم، اگر بیاد در روابط فردی و از این دست مسائل، آسیب شناسی های بسیاری رو به دنبال داره، سوء تفاهمات های زیادی رو در پی خودش خواهد داشت، چرا که میبینیم بسیاری از عوامل فروپاشی خانواده ها همین فضای مجازی و بسترهایی هست در فضای مجازی شکل میگیره. این تعاملات، این گفتگوهای خارج از چارچوب که رفته رفته پررنگتر میشه و فرجام های خوشی رو نداره.
کاملا درست.
در این خصوص اگر که توضیحاتی بفرمایید که چرا ما به این سمت میریم، آیا سواد رسانه ای نداریم و آیا توقعمون بیش از این هست از این بستر؟
خب نکات بسیار ارزشمندی رو مطرح کردید. من پاشنه آشیل رفتار در فضای مجازی رو آموزش میدونم.
آموزش سواد رسانه‌ای در،
یعنی کلن تو هر موضوعی آموزش.
بله.
ببینید ما یه ایرادی که توی جامعهمون داریم اینه که شغلها پست و عالی تقسیم شدند.
پست و عالی یعنی چی؟
بعضی مشاغل ضعیف هستند، بیانش در جمع خانواده ممکنه با دید بالایی بهش نگاه نکنن. مثلا یه نفر میخواد بره خواستگاری، وقتی بگه من شغلم فلان شغل هسته،
دو تا عنوان شغلی بالاتر میگه معمولا.
آره، حتی مثلا براش کسر شأن،
پذیرش رو نداریم در قبال شغل.
آره، در صورتی که من اصلا تو این دنیای بی انتهایی که پروردگار بلند مرتبه خالق اون هستش، هیچ شغلی رو کوچیک نمیبینم.
قطعا نیاز بوده که به وجود اومد.
بله. ببینید مثلا ما تو سازمان ها، خب من در مورد تحلیل اطلاعات دارم کار میکنم، تو سازمان ها برخی از مشاغل رو تصور میکنن شغل پایینه، در صورتی که از نگاه من اینا بهترین شغلای سازمانن. یکی همین آقایی که الان زحمت کشتن چایی برای ما آوردن،
بله.
آبدارچی.
بله.
ببینید بعضی ما یه چایی میخوریم میگه بابا دمش گرم. عجب چای خوشمزه‌ای بود.
و چقدر کمک میکنه به من مجرو شما کارشناس که اینجا هستید.
آفرین.
راحت‌تر بتونم صحبت بکنم.
آره هم سردردمون خوب بشه هم خستگی.
صدامون باز بشه. بله. خیلی کمک میکنه.
پس یه هنره.
بله.
یک مهارته، یه تخصصه. همونقدر که یه پزشک نقش به سزایی داره در درمان بیماران، دیگر مشاغل هم نقش دارن. حالا من نمیخوام اسم ببرم، ولی همه مشاغل از نگاه من دارای اعتبار و جایگاه مناسبن، به شرطی که آدمی که تو اون شغل هستش بلد باشه که اون کارکردهای لازم و اون فاکتورهای لازم رو به کار بگیره. ما این یکی از وظایف سنوف،
بله،
آموزشه، بروزرسانیه، بازرسیه که انجام نمیدن متاسفانه.
بازدارندگی بیشتر دارن تا اینکه حالا
اصلا اختلال ایجاد میکنن. بله. پول میگیرن برای اینکه نمیدونم چیکار کنن. من دوست دارم سنوف بیایم بازخواستشون کنیم، بگیم که آقا
مجوز بدن، جواز بدن در این حدود. بله.
این دورهای آموزشی به چه صورت؟ حالا
بریم آسیب شناسی بکنیم، تعاملات رو در فضای مجازی که ببین بسیارش بخش کاری هست.
آفرین. ببینید تو فضای مجازی هم به همین ترتیبه. ما هنوز نتونستیم حریم خصوصی، هفته گذشته برنامه داشتیم،
بله،
از حریم غیر خصوصی یا عمومی جدا کنیم. مثلا شما تو فضای مجازی، من الان هرچی تو مستندات خارج از کشور، دنیای جهان، یعنی جهانی دارم نگاه میکنم، فضای مجازی یک فضاییه که آدم میتونه بهره برداری از اون بکنه در جهت منافع خودش. پرس زدن معنی نداره،
وقت تلف کردن.
وقت تلف کردن.
ما یک بسترهای اجتماعی داریم که به خودی خود از بهترین دانشگاه ها هم بالاتر هستن.
ببینید نقش رسانه های اجتماعی در شکل دادن. خب شکل دادن به چی؟ شکل دادن به احساسات مردم، به روند مد. شما میخوای یه مدی رو، یه تیپی رو، یه قیافه ای رو، یه ساختاری رو، یه فرهنگی رو. مثلا ببینید ما هفته گذشته برنامه داشتید، شما، من به عنوان، بله، مهمان تلفنی بودم،
توفیق حضور نداشتم.
باعث افتخار برای من هست که الان خدمت شما هستم. ما یه عرض ادبی کردیم حضور فرمانده محترم نیروی انتظامی.
بله.
عرض کردم که رنگ و بوی نیروی انتظامی فراجا در حوزه پیشگیری ضعیف شده از نگاه من، پژوهشگر مسائل اجتماعی.
بله.
از نگاه من ممکن تو ابعاد دیگه جایگاه خیلی خوب داشته باشن. هر چند ببینید ما هفته گذشته تو سوران، یه منطقه توی
سیب و سوران بود سوران که تعدادی از عزیزان ما به شهادت رسیدن
و من تسلیت عرض میکنم.
بله. جانبرکفان هر روز شهید دارن تقدیم میکنن برای اینکه من اینجا بشینم و راحت کارم را انجام بدم
و ما متشکر هستیم از
مدیون خون شما.
بله. هست. ولی من احساس میکنم که تو حوزه عملیاتی بحثه، تو حوزه پیشگیری یه بحث دیگه است. خیلی ما موفق
معاونت اجتماعی فراجا دارم.
بله. بله. خب ما الان وقتی میخواییم مثلا مردم رانندگی درست انجام بدن، باید بگیم که با بینا پیشگیری دیگه. حالا تو حوزه شبکه‌های اجتماعی ما میخواییم تغییر بدیم رفتار مصرف کننده رو.
بله.
میخواییم تغییر بدیم علایق مصرف کننده رو. میخواییم تغییر بدیم درک مصرف کننده رو. میخواییم تغییر بدیم احساسات بازار رو. میخواییم تغییر بدیم روند بازار رو. ببینید همه اینها از هنرها و مهارت‌های شبکه‌های اجتماعی. من اصلا شبکه‌های اجتماعی رو منفی نمی‌بینم.
بله.
اصلا تو این جهان هستی هیچ نکته منفی ما وجود نداریم.
بله.
می‌گیرید چی عرض می‌کنم؟
بله.
میگه هر چی است از اندام ناساز ماست. یعنی ضعف از منه که من مهارت ندارم. مثلا یه مثال بزنم براتون. شبکه‌های اجتماعی میان میگن که بچه‌ها رو منحرف می‌کنه. بله، من پدر و مادر همراه بچه‌هام نیستم. اصلا ما از قدیم داریم، میگه دوست تو
وارد یک دنیای بی انتهایی. بله. میشیم بچه،
میگه دوست تو از تو به باید تا چی؟ تو را علم و دانش افزاید. خب من تو شبکه‌های اجتماعی وقتی بچه‌م ندونه، فرزندم، خانواده‌ام ندونن که با چه، از چه سایتایی استفاده کنن، چه محیطایی استفاده کنن، چه چیزایی رو استفاده کنن، میرن به صورت
پرسه‌زنی.
آفرین. الفه میبینه
این پیج رو بالا بیار اونو ببر پایین از این کار از اون کار و آخرش هیچی که نمیشه و یک خلأ روحی درش ایجاد میشه یک مقایسه ایجاد میشه که چرا من این نیستم اون هستم بعد اینقدر هم از این اخبار دروغین یا به نوعی فیک نیوز ها هستش کسانی که میخوان حالا فالوور یا دنبال کننده بالا ببرن دست به هر کاری میزنن
همینطور
یعنی مثلا سلفی خود عکسی که میگیرن بسیار زیبا فلان بهترین لباس و اینا ولی پشت پرده اون نمیدونیم چه خبره که ما این رو به من جوان القا میکنه و من این تنش و ناراحتی رو به خانوادم انتقال میدم و موجب اختلال میشه در خانواده
بله.
یه نمونش حالا خیلی دست پایین و جزئی هست ولی خب خیلی از خانواده ها گریبانگیرش هستن آقای دکتر بحثمون رو تو اینجا داشته باشیم میهمان عزیز و ارجمندی به صورت تلفنی به جمع ما اضافه شدن رادیو گفتگو برنامه گفتگوی اجتماعی برنامه که موضوعش هست امروز آسیب شناسی تعاملات اجتماعی در فضای مجازی با رویکرد حفظ ارزش‌های اخلاقی جناب آقای دکتر محمد امیری عزیز مدرس محترم دانشگاه همینک روی خط ارتباطی ما هستن آقای دکتر امیری سلام به شما روزتون بخیر خیلی خوش آمدید
سلام علیکم من هم خدمت شما و هم خدمت مهمان محترم برنامه‌تون و هم خدمت شنوندگان عرض سلام و ادب احترام دارم امیدوارم این چند دقیقه که در خدمتتون هستیم بتونیم یک گفتگوی خوبی رو داشته باشیم
درود به شما خب آقای دکتر خودتون مستحضر هستید فضای مجازی بسترهایی که در فضای مجازی به وجود آمده سوددهی های بسیار بالایی رو دارن در حتی ارزشگذاری اخلاقی دانش آموزش پژوهش و از این دست مسائل اما از اون طرف قضیه هم بخوایم نگاه بکنیم آسیب های بسیاری رو هم دارن بلکه آسیب هاش به نظر من برای قشر نوجوان و جوان همونطور که جناب آقای دکتر مصدقی فرمودن با توجه به اینکه آگاهی ندارن از این فضا دانش کافی رو ندارن و بهشون آموزش داده نشده که بتونن استفاده بکنن به مراتب بیش از فوایدش هست حالا از نظر شما که کارشناس هستید پژوهش کردید در این حوزه چگونه می شود که جامعه رو به خصوص قشر جوان و نوجوان از ارتکاب به آسیب های اجتماعی از در معرض قرار گرفتن آسیب های اجتماعی واکسینه کرد در واقع
بله هر شب خدمت شما که من حالا بخوام اگر به صورت تجربی و اون چیزی که خودم بر مدت زمانی که حالا در کشور آلمان هم بودم به عنوان یه تجربه اولیه بیان بکنم در اینکه فضای اجتماعی امروز آسیب‌های رم داره شک و تردیدی نیست شما وقتی که نگاه میکنید در جامعه ما مخصوصا در حوزه ارتباطات و ارتباطاتی که در واقع بین محرم و نامحرم هست
بله.
و یا حالا در حوزه آسیب‌های اجتماعی دیگه‌ای مثل فرض کنید که کلاهبرداری و مباحث دیگه هم بخوایم بحث کنیم در اینکه با در واقع شروع در واقع رشد شبکه‌های اجتماعی آسیب‌های اجتماعی هم افزایش پیدا کرده هیچ شکی نیست من خودم زمانی که آلمان بودم اونجا در واقع با دانشجوهای مختلفی صحبت می‌کردم می‌پرسیدم مثلا فرض کنید که شما به عنوان یک جوان یا نوجوان اولین بار وقتی که در واقع با جنس مخالف تونستید ارتباط پیدا بکنید آشنایی پیدا بکنید چه سنی بوده میگفت مثلا فرض کنید 25 سالم بود یا 26 سالم بود
الان ضریب سنی در جامعه ما به مراتب پایین‌تر شد
خب بله اما وقتی می‌پرسیدم که الان به چه صورت هست میگفت الان مثلا برادر کوچیک من یا خواهر کوچیک من تو سن 15 سالگی یا 16 سالگی این اتفاق داره براش میفته وقتی دلیلش رو میپرسیدم میگفت ده موبایل فون یعنی گوشی موبایلش نشون میداد گفت دلیلش اینه که این جوان و یا نوجوان امروز در شبکه‌های اجتماعی در یوتیوب و در بسیاری از این در واقع وبسایت ها هر آنچه را که در واقع بخواهد به راحتی در دسترسش هست
و ارتباط گرفتن با افراد خیلی راحت شده
و ارتباط گرفتن با افراد خیلی راحت شده و مهمتر از همه اینه که حالا غیر از اینکه ارتباط گرفتن با افراد راحت شده این هستش که افراد به راحتی می توانند هویت واقعیشون را پنهان بکنند
بلد.
یعنی فردی که اصلا معلوم نیست که هیچ درآمدی داره یا هیچ جایگاهی داره به راحتی خودش رو در جایگاه یک فرد تحصیل کرده دارای جایگاه اجتماعی دارای موقعیت شغلی بالا جا میزنه و به همین راحتی سبب میشه که در واقع افراد رو اخفال میکنه و نهایتا بعد از 2 یا 3 مرحله باش در واقع قرار حضوری میذاره که در فلانجا بخواد ببینه یا یه ارتباطات شکل بگیره و آسیب هایی رو شکل میگیره یعنی مهمترین مسئله این هستش که فضای مجازی امروز این قابلیت رو داره که افراد با هویتی غیر از هویت واقعیشون در این فضا حضور داشته باشن این ریشه و منشأ اصلی اون آسیب هایی است که می توانند فضای مجازی در حوزه آسیب های اجتماعی داشته باشه.
شاید آقای دکتر انتظارات بیش از اون ظرفیت فضای مجازی است. مثلا اینکه من وارد گفتگو بشم با یک کسی، با یک شخصی در خارج از فضای کاری، ندونم که آقا این فقط در حد یک متن و پیام هستش، شناخت در این سطح هستش، بیش از این نباید انتظار داشته باشم و بستر به نظر من بایستی بستر کاری باشه در فضای مجازی. اگر من باب آشنایی باشه، حالا یک مسئله از این دست، قطعا به سوء تفاهماتی برخواهیم خورد که در آینده گریبانگیر خودمون، خانوادهمون و حتی جامعهمون رو خواهد گرفته.
بله،
شاید توقع ما از فضای مجازی از شکل گیری ارتباط درست تعریف نشده و نیاز به بازتعریف داره.
حتما نیاز به بازتعریف داره. فرمای شما کاملا درست هستش که ما نیاز داریم که هم تعریف کنیم و هم آموزش بدیم و هم انسان‌ها و افراد جامعه ما از نظر سواد رسانه‌ای آموزش ببینن که این افرادی که شما در فضای مجازی دارید میبینید ممکنه 50% اونی نباشه که شما فکر میکنید.
بیش از
50% متن و تصویر نمیتواند واقعیت بنده رو در فضای مجازی انتقال بدهد. هیچ وقت متن نمیتواند آنچه که من هستم. حتی گهگاه میبینید در فضای دوستانه هم یه ارتباطی که شما در قالب یه پیام متنی شکلک چیزی میفرستید و میبینید که دوست شما، کسی که طرف مقابل شما،
هزار تا تعبیر مختلف میکنه،
درست کاملا اشتباهی داشته.
در صورتی که شما منظورتون این نبوده و همین موجب یک سوء تفاهم میشه که دیگه اصلا درست بله. شدنی هم نیستش.
بله، عرض شد خدمت شما که این یه نکته است. نکته دوم در پاسخ به کسانی که ممکنه بگن که حالا شما در فضای آسیب‌های اجتماعی یه چنین چیزی نیست، من میگم نگاه کنید، شما همین در اصلا نمیخواد خارج کشور مثال بزنید، در کشور خودمون در 10-15 سال اخیر چه اتفاقی افتاده؟ خب فضای اجتماعی اومدند، طبیعتاً آسیب‌هاش هم داریم می‌بینیم. آیا در 15 سال اخیر در واقع میزان طلاق ما افزایشی بوده یا کاهشی بوده؟
بسیار
افزایشی. میزان جرایم اجتماعی ما افزایشی بوده یا کاهشی بوده؟ چه اتفاقی افتاده؟ عاملش چیه؟ عاملش همین ارتباطاتی است که در واقع شکل میگیره. و یکی از دلایلی که باز هم فضای مجازی اون بستر داره و فضای واقعی نداره این هستش که نوجوانان و جوانان میتوانن دور از چشم خانواده ارتباطات رو برقرار بکنن، در حالی که در فضای واقعی به هر حال فشار
محدودیت‌هایی هست،
فشار جامعه هست، فشار محیط فیزیکی هست، محدودیت‌هایی وجود داره که امکان هر گونه ارتباط رو برقرار نمی‌کنه. این مسئله خیلی مسئله مهمی هستش که سبب میشه که فضای مجازی یه بستری، یه جولانگاهی بشه برای آدمهایی که در واقع دنبال کارهایی هستن که خلاف باشه، خلاف عرف باشه، خلاف دین باشه، خلاف اجتماع باشه. از اون سمت هم خب بله، هر ابزاری که میاد، همونطور که مهمان محترم ها گفتن، ما به عنوان انسان از هر ابزاری میتوانیم استفاده مثبت بکنیم و استفاده منفی بکنیم، و هر چقدر اون ابزار برنده تر باشد قطعا هم استفاده منفی شدید در خواهد بود، هم استفاده مثبت شدید در خواهد بود. وقتی ابزاری به نام شبکه‌های اجتماعی میاد، فضای مجازی میاد، وقتی دامنه در واقع نفوذ شعاع حرکتیش، شعای تاثیرگذاریش بیشتر میشه، هم میتونه این شعای تاثیرگذاری در جهت مثبت بیشتر باشه و هم میتونه شعای تاثیرگذاری در جهت منفیش بیشتر باشه.
بسیار عالی. همچنان روی خط ارتباطی ما باشید جناب آقای دکتر امیری عزیز. از شنوندگان عزیز و ارجمند هم دعوت میکنیم که اگر که نقطه نظری دارن برای ما بفرستن. 301035 شماره پیامک رادیو گفتگو هست. اینجا گفتگوی اجتماعی و موضوع برنامه آسیب شناسی تعاملات اجتماعی در فضای مجازی با رویکرد حفظ ارزش‌های اخلاقی است. اما جناب آقای دکتر مصدقی عزیز، آقای دکتر به نظر شما چه جوامعی میتونند مردم خودشون رو به نوعی حالا یا واکسینه بکنن یا مقاوم بکنن در برابر این آسیب‌های اجتماعی؟ شما فرمودید یکیش آموزش هستش، یکی اینکه سواد رسانه‌ای رو افزایش بدیم، اما از دیگر عوامل هم بفرمایید که ما چگونه میتونیم که در مقابل این هجمه‌ها، این نابسامانی‌ها، این ناهنجاری‌ها، این ولنگاری‌هایی که بعضن پیش میاد در فضای مجازی، به خصوص در روابط بین فردی، جلوگیری بکنیم؟
خب خیلی متشکرم از مطالب خوب جناب دکتر امیری و نکاتی که شما فرمودید. ببینید، ابعاد مختلف تاثیرگذار در ارتقای سطح فرهنگ، یکی شد آموزش، یکی شد رفتار افرادی که متولی کار هستند،
یعنی مسئولین دیگه، در
هم مسئولین هم معلمان. من معلم رتب خورده
کی کند من رو،
یکیش اینه. مثلا من امروز خیلی دوست دارم از ادبیات غنیمون استفاده کنم.
بسیار هم.
خود کرده را تدبیر نیست. خب بچه ها در واقع سمبول و الگوهشون ماها نیستیم، تعارف نداریم. مثلا شما ببینید بازیگرای بین‌المللی بزرگ دنیا تو حوزه‌های مختلف،
بله،
جالبه، بچه تعداد زیاد دارن، خان به خانواده اهمیت میده.
فوتبالیست‌های معروفه،
بله، اصلا نه، اصلا شما برید سراغ بازیگرای معروف، اسمشون رو نبرم،
بله، همه میشناسن.
آره، مثلا میدید 4 تا 5 تا بچه، 2-3 تاش مار خودشه، 2-3 تا رفته از جاهای دیگه برشته برده. ولی ما تو جامعهمون میبینیم فلان بازیگر فلان چه اصلا بچه نداره، اصلا ازدواج نکرده، اصلا فرهنگ سازی. ببینید تو ابعاد مختلف حواسشون هست به جامعهشون، به مردمشون. پس رفتار آدم ها خودش یه الگوه. آدم های چی؟ آدم هایی که کاریزما هستند،
مطرح هستند.
آره، ما میگیم تو این چیز میگیم اینفلوئنسر، ما میگیم اونجا میگیم سلبریتی، ما میگیم کاریزما، آدم های تاثیرگذار تو ابعاد مختلف
در حوزه های مختلف.
بله.
اما در فرهنگ و ورزش و هنر خب بیشتر هست. بله. تاثیرگذاری. بله. افراد تو مثلا در حوزه های دیگه هست.
سریال خوبی داره پخش میشه، مثلا نونخه.
بله.
خب دوست خوبمون کارگردان کرد زبان و کرد این برنامه، من دیشب داشتم مثلا قسمت نهم اینو نگاه میکردم، دیدم چقدر تو ابعاد مختلف فرهنگی تلاش داره مفاخر فرهنگی رو تو حوزه عشق و عاشقی و چیزهای دیگه بهشون بپردازه.
اون به خصوص برخوردشون مثلا با جامعه سیستان و بلوچستان. بله. با کردستان.
آفر.
از اساطیر عشق و فرهنگ کردستان میگفتن. بله. و این طرف از سیستان
شیرین و فرهاد از. بله. اون بعد بهداد و چی
نمیدونم.
حالا اون دو نفر
فرهاد میگفتن، بهداد رو نمیدونم.
حالا دو تا خانم یه خانم. بله. آقای هم اون بر مطرح میکرد.
یعنی حالا یه مقدار عامیانه تر صحبت بکنیم، این کلکلشون چقدر قشنگ و زیبا بود.
آفرین، یعنی خوب کار کرده.
آره.
یعنی آقا خانی سعید آقا خیلی قشنگ کار کرده. مثلا وقتی اون پسرعموش میاد میگه من که مادر ندارم، خلع مادر رو تو جامعه داره نشون میده، یا نقش مادر رو توی لحظات حساس، هرچند این آدم هر کاری میکنه خلاف داره انجام میده، ولی باز تو اون اوج خلافش. مثلا شما ببینید ما تو خیلی از برنامه ها که تو شبکه‌های نمایشخانگی داره اتفاق میفته، ترویج سیگار رو خیلی پررنگ میبینیم، اما من تو هیچ قسمت از این سریال زیبای آقا سعید آقاخانی اصلا سیگار رو ندیدم.
من با یکی از سینماگران صحبت میکردم سالها پیش، این ایراد رو بهشون گرفتم از زعم خودم، البته حالا به عنوان یک علاقه‌مند به سینما اینها، هم سیگار هم یک سری مسائل دیگر. بعد پاسخش به من این بود که مگه شما تو جامعه زندگی نمی‌کنید؟ مگه این چیزا نیست؟ خب بعد نشون بده. گفتم اگر هست خب اولا خلاف این چیزا، بعد چرا ما باید نشونش بدیم و ترویجش بدیم؟
خیلی مثلا یه سریال الان داره پخش میشه، نمیدونم اسمشو میتونم ببرم یا نه، اون سریال تمام کاراکترهای درجه یک که این فیلم چه منفی و مثبت، که سلطانش یعنی اون پدر به طایفه اصلا سیگار از دستش نمیفته، هرچند تو حالت عادی هم من تو صدا و سیما هر وقت ایشون دیدم سیگار میکشن. ببین اصلا من با سیگار مخالف نیستم، اصلا با دخانیات. میبینید یکی از ایرادات دیگه ما اینه که ما دخانیات رو منفی میبینیم، اما منفی برای بچه‌ها هست، منفی برای بعضی از اقشار جامعه هست.
این بسیاری از جامعه به هر حال نظرات و اینهاش از نظر پزشکی مشخص شده.
اینه که پس یکی شد رفتار، یکی
پس
شد
رفتار
آموزش.
میتونه در تعاملات اجتماعی در جلوگیری از بروز آسیب‌های اجتماعی کمک بکنه.
کاملا.
به جامعه.
ببینید
رفتار شناسی درست.
سوپاپ چیه؟ سوپاپ یه راه برون رفتی است در مواقع اضطراری. ما تو جامعه اومدیم خیلی از مسیرها رو بستیم. من یه موقعی وقتی ماهواره رو میدیدم تو خونه ها میگفتم مردم دنبال فسادن، سوال بود. بعد که شبکه‌های خانگی اومدن دیدم نه دنبال سرگرمی ان. شبکه‌های خانگی الان خیلی پررنگ تو خونه ها داره
و دیگه ماهواره کسی نمیبینه.
بله، کم رنگ میبینن،
خیلی کم
رنگ میبینن. ولی مثلا من میبینم که خب برنامه‌ها خیلی تاثیرگذار هستش. اتفاقا هفته گذشته با یکی از دوستانی که رفته تو حوزه تاریخی تولید محتوای صدا و سیما مشغول شده، اسمشون رو ببرم، آقای الماسی، آقای رضا الماسی که از مدیران شبکه‌ها بود داشتم صحبت می‌کردم، من بهش یه سری پیشنهادات دادم، گفتم آقا شما بیا سریال‌هایی رو تولید کن که مثلا صنایع مختلف رو تو کشور بررسی می‌کنه، مثلا که صنعت مد.
بله.
بیا توی 1000 سال گذشته بگو آقا مد در ایران به چه صورت بوده، الان به کجا رسیده،
مثلا
برخی برندا الان تو کشور بهترین برندهای دنیا هستن، نمیدونم اسم نمیتونم ببرم من. بله.